قرآن کریم. علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی قرآن به نشانی www.quranshora.ir مراجعه نمایند. زمان ثبت نام و ارسال اثر تا 31 خرداد ماه. شورای عالی قرآن.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم. من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
مستند ایران. راهنما. کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
سلام، وقت و لحظات شما به خیر. پیشا پیش ایام رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و همچنین سالگرد قیام 15 خرداد رو خدمت همه شما مردم ایران تسلیت عرض می‌کنیم. در این برنامه در 3 قسمت به فراز و فرودهای تاریخی و راهبردهای رهبر معظم انقلاب برای عبور از این فراز و فرودها می‌پردازیم. چهاردهم خرداد 1368 یک روز تاریخی در تاریخ معاصر ایران است. رحلت امام خمینی و سپس آن تشییع بزرگ که رسانه‌های جهان را خیره خود کرده بود.
صحنه‌های بی‌سابقه عزاداری و سوگواری مردم در مراسم تشییع جنازه آیت الله خمینی برای طرفداران جمهوری اسلامی بسیار غرورآمیز است. انقلاب آیت الله خمینی هر کار دیگری که کرده باشد، حقیقتی که نمی‌توان آن را انکار کرد این است که سبب شده است مردم فقیر، یعنی توده‌های مردم، قویاً به اهمیت خود واقف شوند.
این گونه عواداری سوگواران ثابت میکند که آیت الله به طبقه محروم طی 10 سال از انقلاب اسلامی حس هویت تازه داده است.
اما اراده ملت ایران باعث شد مجلس خبرگان رهبری هم در ساعات اولیه تصمیم راه بردی بگیرد و آینده انقلاب و ایران را تضمین کند.
و اما به ملت‌های اسلامی توصیه میکنم که از حکومت جمهوری اسلامی و از ملت مجاهد ایران الگو بگیرید و حکومت‌های جائر خود را در صورتی که به خواست ملت‌ها، که خواست ملت ایران است، سر فرود نیاوردند با تمام قدرت به جای خود بنشانید، که مایه بدبختی مسلمانان حکومت‌های وابسته به شرق و غرب می‌باشند.
آیت الله خامنه ای از همان روزها و ماه‌های اول با مسائلی روبرو بود که می‌توانست پایه‌های انقلاب را سست کند. به همین علت مدیریت این مسائل مانع شکل‌گیری بحران می‌شد. مسئله قانون اساسی هنوز کامل حل نشده بود و سرنوشت قطعنامه 598 قطعی نشده بود و همچنین شکل‌گیری دولت بعدی نیاز به تشریع داشت. به همین دلیل در چند ماه اول ایجاد ثبات سیاسی در اولویت بود. قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر ایران.
بعد از عرض کنم رحلت حضرت امام، مجلس خبرگان رهبری طی جلساتی با دقت و عرض کنم که ارزیابی حضرت آیت الله خامنه‌ای رو به عنوان رهبر انتخاب کرد. با تأیید و قبول جایگاه ولایت عملا رهبری آغاز شد و انقلاب به راه خودش ادامه داد. خصوصا رهبری فرمودن راه ما همون راه امامه، خط ما همون خط امامه، ما چیزی بالاتر یا کمتر از این راه نداریم.
در داخل کشور هم سیستم سیاسی در دوره بعد از جنگ با چالش‌های جدی روبرو شد. هنوز دهه 70 شروع نشده بود که گروهی به رهبری جدید نامه زدند و خواستار تغییر جدی ریل‌گذاری کشور شدند. رهبر انقلاب سالها بعد درباره آن نامه گفت:
از اوائل انقلاب اسلامی غربی‌ها در تبلیغاتشون اینجور وانمود می‌کردند که نظام جمهوری اسلامی بر اثر انقلاب به وجود آمد رو به زوال، از همون روزهای اول رو به زوال. گاهی میگفتن دو ماه دیگه، گاهی میگفتن یک سال دیگه، گاهی میگفتن پنج سال دیگه، زمان معین میکردن. یه عده‌ای هم در داخل متاسفانه حالا یا از روی غفلت، بعضی هم از روی بدخواهی، همین رو درویش میگن. زمان امام یه روزنامه‌ای که اسم نمیارم برداشت یه مقاله مفصلی نوشت، یه به نظرم تیترم زدن از اون تیترهای درشت صفحه اولی که مضمونش این بود، حالا عینش یادم نیست، که خلاصه نظام در حال فروپاشیست. امام اون وقت جواب دادن، گفتن شما خودتون در حال فروپاشی هستی، نظام محکم و مستحکم ایستاده. از زمان امام، نه اینکه حالا چون امام بود و هیبت امام مانع میشد، نه نه غیر، زمان امام هم میگفت. بعد از رحلت امام در سال 69 یک اعلامیه دادن بعضی از موجهین، آدم های موجهی هم توشون بودن، چهره های معروف نظام موجه، سابقه کاری هم در نظام داشتن، اعلامیه دادن که نظام در لبه پرتگاهه. کی؟ سال 69، یعنی همین روزاست که خلاصه تمام بشه. از
هر تصمیمی که در آن روزهای پایانی دهه 60 گرفته میشد، آینده متفاوتی را رقم میزد. سوال اصلی این چالش آن بود که دوره انقلابیگری تمام شده است یا نه. ناصر ایمانی، کارشناس مسائل سیاسی:
حضرت آیت الله خامنه ای از ابتدایی که رهبر کشور شدند، ایشان تأکید زیادی داشتند بر اینکه اصول و مبانی انقلاب که توسط رهبر انقلاب یعنی امام خمینی در واقع بنیان گذاری شده، اونها کاملا حفظ شه. این یک نکته ایست که تا به الان در طول 30 سال رهبری ایشون همواره توسط ایشون تکرار میشه. اینی که من دارم بهش تأکید میکنم، علتش این هستش که شما میدانید برخی از چهره هایی که در دهه اول انقلاب در واقع معتقد و پایبند به مبانی امام بودند، هم ارزش هایی که ایشون در واقع مطرح کردن برای انقلاب و ضد ارزش هایی رو که مطرح کردن، و همینطور مسئله اصل مترقی ولایت فقیه. خب این مورد خدشه قرار گرفت بعد از رحلت امام، یعنی برخی از نیروهایی رو که در دهه اول انقلابا در زمان مرحوم امام خیلی پافشاری میکردن و حتی در واقع افراد دیگری رو با این اتهام که اینها اعتقادی به مبانی انقلاب و امام ندارن مورد خطاب قرار میدادن، در سالهای اول بعد از رحلت امام اینها یک بازنگری جدی در واقع در این مبانی انقلاب و نظام و مبانی امام انجام دادن. برای همینم یکی از مهمترین به نظر من خدمت شما عرض کنم که فرامینی رو که یا توصیه هایی رو به تعبیری که رهبر داشتن از همون ابتدا تأکید بسیار زیاد بر این که نظام و حکومت و انقلاب کاملا باید بر مبانی دهه اول انقلاب و مبانی که مرحوم امام پایه‌گذاری کردند در واقع ادامه پیدا بکنه و هیچ گونه انحرافی از مبانی اولیه نباید داشته باشه.
اما همان زمان که ما درگیر مسائل داخلی بودیم، در همسایه غربی ما دوباره بوی باروت و گلوله شنیده شد. صدام به کویت حمله کرد و بعد از آن آمریکا وارد جنگ با عراق شد. سیاست خارجی ایران در این روزها بسیار مهم شده بود. ما باید نسبت خود با این بحران را روشن می کردیم. همراه صدام هستیم، همراه آمریکا هستیم، جبهه سوم خواهیم بود یا چیز دیگری؟ عبدالله گنجی، خبرنگار و کارشناس سیاسی، توضیح می‌دهد.
یکی از مؤلفه‌های اساسی که ما در واقع در این دوران داشتیم اینه که در پرخطرترین منطقه دنیا از جهت جغرافیایی زیست می‌کردیم که البته الان هم همینطوره. ولی در واقع الان هم میگه حتی از داخل کشور هم فشارهایی بود که ما یک جوری وارد معادلات در واقع درگیری تو منطقه بشیم، ولی اون رویکرد و غلایی که توی این زمان انتخاب شد برای کشوری که از جنگ فارغ شده بود و نیاز به ترمیم زیر ساختاشش، بهترین همین بود. ما در واقع در سال 75 داشتیم که تقاضا بود که بالاخره ما باید با طالبان وارد جنگ بشیم، یا مثلا سال 69 تقاضا تو مجلس بود که باید صدام در مقابل آمریکا را مثل خالد بن ولید ببینیم که بعداً توبه کرد وارد جنگ بشیم به نفع صدام در مقابل آمریکا. خب اینها مواردی بود که اون عقلانیتی که بر نظام حاکم بود نذاشت ما وارد این پروژه ها بشیم. بالاخره انگلیس، شوروی، آمریکا، اینا توی این حدود 150 سال توی افغانستان غرق شده بودن، شکست خورده بودن و درگیری ما اونجا معلوم نبود که چه وضعیتی ایجاد میگه. همچنین توی خلیج فارس که آمریکایی اومده بودن درگیر بودن با صدام، خب ما وارد میشدیم اصلا ممکن بود اصلا اینا برای همین اومده بودن که بخوان با ما درگیر بشن. بنابراین حفظ ایران در یک منطقه بحرانی، در این حال حفظ اون روحیه انقلابی، حفظ حمایت از جریانات جنبش‌های اجتماعی در غرب آسیا و به سلامت عبور کردن از این گردنه‌ها یکی از مسائل بسیار مهمه هم بوده.
ایران از میانه دهه 70 شمسی حمایت‌های خود از فلسطینی‌ها را چند برابر کرد. این دور است که رهبر انقلاب فرماندهی میدان را به فرد جدیدی به نام قاسم سلیمانی می‌دهد. زیاد نخاله، فرمانده فعلی جریان جهاد اسلامی فلسطین.
در حقیقت باید بگم که ارتباط ما در جنبش جهاد اسلامی و سایر برادران در دیگر جنبش‌ها با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به شکل خاص قبل از اینکه مسئولیت سپاه قدس به حاج قاسم، این فرمانده بزرگ، محول بشه برقرار نشده بود. البته ارتباطاتی بود، ولی خب بسیار ناچیز و در حد همون فعالیت‌های اندک جنبش مقاومت در اون زمان بود. زمانی که شهید حاج قاسم فرماندهی رو به عهده گرفت، به دمشق اومد و با همه گروه‌های مقاومت در اونجا دیدار کرد، هم دیدارهای خصوصی با هر گروه و هم دیدارهای دست جمعی با همه گروه ها. به مطالب همه گوش داد و مشکلات و مسائل فلسطینی ها رو مورد بحث قرار داد. ما هم همون زمان با ایشان طی اولین سفرش به دمشق که برای پیگیری این موضوع بود دیدار کردیم. از اون لحظه به بعد حاج قاسم هیچگاه از موضوع مسئله فلسطین کناره نگرفت و همیشه در صحنه حاضر بود و در تمامی سطوح پشتیبان و پیگیر مسائل ما بود.
این حمایت‌های ایران از جریان مقاومت درست همزمان شده بود با اوجگیری روند سازش در فلسطین. گویا دوره آرمانگرای یاسر عرفات گذشته بود. او قرارداد ننگین اسلو را امضا کرد و سپس برای همین خوشخدمتی جایزه نوبل گرفت. تقابل دو دیدگاه درباره فلسطین در دهه 70 شمسی اوج گرفت. در یک سو رهبری ایران و دیگر سو جریان عرفات. سردار قاسم سلیمانی:
عرفات اسلحه را بر زمین گذاشت، با خدعه مذاکره‌ای که او را فریب دادند اسلحه مبارزه را زمین گذاشت. خب چه شد نتیجه اون؟ آیا کسی تصور می‌کند ملت فلسطین میتواند بدون جهاد، بدون ایثار و فداکاری میتواند بر جغرافیای خودش، بر ارض خودش مسلط شود و دشمن را بیرون بکند؟ امکان چنین چیزی هست با دیپلماسی بتوان فلسطین را به فلسطینیان برگردوند؟ اینجا راهی جز مبارزه وجود ندارد، راهی جز فداکاری وجود ندارد، راهی جز ایثار وجود ندارد. اینجا باید ایستاد، اینجا جایی که جا دارد فداکاری کرد.
اما این راهبرد دفاعی رهبر انقلاب در جریان مقاومت باعث شد اولا جریان‌های سازگار مانند یاسر عرفات حذف شوند و دوم اینکه مقاومت فلسطین همچنان مردمی بماند و از درون سرزمین‌های اشغالی بجوشد. ایران عملاً در دوره رهبری آیت الله خامنه‌ای زیربنای حرکت‌هایی را گذاشت که حالا می‌توانیم عملاً نتایج آن را در میدان مبارزه ببینیم. عبدالله گنجی، خبرنگار و کارشناس سیاسی:
جمهوری اسلامی اراده کرد برخلاف دهه 60 که الهام بخش بود، اراده کرد که در غرب آسیا راهبردش این شد که نذاره و اینجا آمریکایی‌ها پا بگیرن، دولت سازی کنن، ملت سازی کنن، از ذخایرش مسلط باشن، امنیت اسرائیل رو روش بدن. بنابراین این محوریت حاج قاسم تقریبا از سال 2000 در این موضوع، این که بالاخره ایران بعد از امام شاد قدرت منطقه‌ای.
در دهه 70 شمسی همچنین موجی از تحریم‌های شدید اقتصادی علیه ایران شروع شد که می‌خواست دانش را در روند بهسازی کشور به صفر نزدیک کند. بنابراین دسترسی ما به فناوری‌های نفتی و اقتصادی و در مرحله بعد علمی محدود می‌شد.
کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران می‌گوید زمانی که یک کشور می‌توانست به دیگران دیکته کند سپری شده.
اخیراً پرزیدنت کلینتون در مادرید به کشورهای اروپایی گفت که کاسه صبر ایالات متحده از دیدگاه‌های صبورانه این کشورها در برابر ایران لبریز شده است، زیرا رفتار این کشورها هنوز موجباتی فراهم نساخته است که ایران رفتاری توأم با میانه روی داشته باشد.
اما راه جایگزینی که از دهه 70 شمسی در دوره رهبری آیت الله خامنه‌ای شروع شد، توجه به تولید دانش در داخل کشور بود. اهتمام به دانشگاه‌ها و نخبگان از همون روزها شروع شد.
انتظارم اینه که ما 50 سال دیگه، نمیگم 10 سال، 15 سال دیگه، 50 سال دیگه در دنیا، در سطح عالم حرف اول علمی رو بزنیم.
رهبری شخصا درباره مدیریت دانش و توجه به نخبگان ورود کردند تا امور فراتر از یک مدیریت عادی پیش برود. اما در سالهای پایانی دهه 70 در داخل کشور مسائلی رخ داد که چالش درونی قدرت را نشان می‌داد و آن ماجرای کوی دانشگاه در سال 1378. ماجرا به سرعت گسترش یافت و این اتفاق ساده به یک مسئله امنیتی تبدیل شد. آن ماجرا اما با رهبری آیت الله خامنه‌ای و دیدگاه ایشان به سرعت پایان یافت.
مردم قائله را جمع کردند.
یکی از چالش ها که البته این چالش پیچیده تری بود، چالش های فتنه انگیزی بود که در فتنه ای مثل 18 تیر سال 78 در تهران اینها راه انداختند. امیدوار بودند که بتوانند با این فتنه نظام رو شکست بدند، ضربه وارد کنند. عکس شد، به عکس شد. در فتنه 18 تیر 5 روز بعد از این که فتنه‌گران فتنه خود رو شروع کردن، اون حرکت عظیم 23 تیر نه فقط در تهران، در سایر شهرها به راه افتاد.
در حالی وارد دهه 80 شمسی شدیم که تحولات بزرگی پیش رو بود. ماجرای حمله آمریکا به افغانستان و عراق و همچنین تغییر دولت در داخل کشور. در برنامه بعد نگاهی به راهبرد رهبر نسبت به این مسائل جدید خواهیم داشت.
صدا و سیما در راستای تربیت نسل آینده هنرمندان و متخصصان متعهد و انقلابی در عرصه رسانه از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد سال 1402 برای رشته‌های تهیه کنندگی، گرایش نمایشی، رادیو، گرایش سردبیری، تهیه کنندگی و نویسندگی، تهیه کنندگی پویانمایی، هنرهای رایانه‌ای، گرایش هنرهای چند رسانه‌ای، جلوه‌های ویژه بصری، روزنامه‌نگاری رادیو و تلویزیونی، علوم ارتباطات اجتماعی، مدیریت رسانه خدمت عمومی، فلسفه رسانه، مهندسی صدا و مهندسی برق، گرایش مخابرات سیستم دانشجو می‌پذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن‌های 2216-8538 و 2216-8543 تماس حاصل نمایید.
دانشگاه صدا و سیما.
شنیدنی های تاریخ. در سوگ آفتاب، آفتاب هم سیاه پوش است امروز. با نام و یاد خدا و عرض تسلیت به خاطر سالگرد رحلت جانگداز بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی قدس سره شریف به آستان مقام معظم رهبری و امت خداجوی ایران، برنامه امروزمان به فرازهایی از ایام نوجوانی و تحصیل این یگان تاریخ ساز اختصاص دارد.
We'll be right back.
امام خمینی رضوان الله علیه در 20 جمادی الثانی سال 1320 هجری قمری برابر اول مهر ماه سال 1281 هجری شمسی در خانواده روحانی از شهر خمین به دنیا آمد. پدرش مرحوم سید مصطفی فردی روحانی و دانشمند بود. سید مصطفی تحصیلات دینی خود را در نجف اشرف و سامر را در زمان مرجعیت آیت الله میرزای شیرازی دنبال کرد و در زمره علمای عصر خود قرار گرفت. وی پس از بازگشت از نجف اشرف زعامت و پیشوایی اهالی خمین و حومه را عهده‌دار شد. سید مصطفی در ذی‌حجه سال 1320 قمری در بین راه خمین عراق مورد سوء قصد بعضی از اشرار واقع شد و بر اثر اصابت چند گلوله در سن 47 سالگی به شهادت رسید. هرچند چراغ عمر پدر روح الله به زودی خاموش شد، اما پس از شهادت مرحوم سید مصطفی خواهر ایشان به خانه برادر شهید خود رفته سرپرستی کودکان خردسال او را به اتفاق مادر روح الله بر عهده گرفت. بدین گونه روح الله از آغاز کودکی پدر را از دست داد و از مهر پدری برای همیشه محروم گردید تا مانند جدش رسول خدا صلوات الله علیه در آینده‌ای که برایش مقدر بود نه تنها پدری مهربان برای یک خانواده که برای یک ملت و امت گردد. روح الله که دارای هوش و استعدادی سرشار بود از همان اوان کودکی شروع به درس خواندن کرد و در منزل نزد معلمی به نام میرزا محمود به خواندن و نوشتن مشغول شد. سپس قدم به مکتب گذاشت و نزد استاد آنجا که ملا ابوالقاسم نام داشت تحصیلاتش را دنبال کرد و پیش استاد دیگری به نام شیخ جعفر به درس و آموزش ادامه داد. آنگاه به مدرسه جدیدی که تازه تأسیس شده بود رفت و تمرین و آموزش خط را نزد استادی به نام آقا حمزه محلاتی فرا گرفت و قبل از 15 سالگی تحصیلات دبستانی آن روز را پایان داد. آنگاه این نوجوان پرشور و مستعد تحصیل علوم اسلامی را نزد برادر بزرگش با خواندن صرف النحو و منطق آغاز کرد و تا 3 سال به تحصیل مقدمات در نزد ایشان ادامه داد. سپس تصمیم گرفت برای ادامه تحصیل به حوزه علمیه اصفهان رهسپار شود. اما چون در آن زمان حوزه علمیه عراق تحت زعامت مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی رونق بسزایی داشت، آقا روح الله را بدان سو کشانید. در سال 1339 قمری به عراق رفت و در محضر اساتید فن به آموختن ادبیات مشغول گردید. سال بعد که آیت الله حائری حوزه علمیه عراق را به شهر قم انتقال داد، ایشان نیز به قم رفت و در مدرسه دارالشفا مسکن گزید و در حوزه جدید و تأسیس قم تحصیلاتش را با جدیت بیشتری دنبال نمود تا اینکه با تلاش و کوشش شبان روزی موفق شد که در سال 1345 قمری سطح عالیه را به پایان رسانده و در حوزه درس آیت الله حائری شرکت کند. در محضر درس آن استاد بزرگ بود که آقا روح الله توانست سطوح عالی علمی و مبانی فقهی و اصولی خود را تحکیم و تکمیل نموده و به درجه اجتهاد برسد. در سال 1355 قمری که آیت الله حائری مرحوم شد، امام خمینی در سن 35 سالگی دارای مبنای متقن، مستقل و محکم بوده و در زمره فضلای نامی و نوابغ علمی قرار داشته است.